سخت بگیری یه چیزی میگن، آسون بگیری یه چیزی میگن، هر کاری بکنی یکی یه حرفی دیگه میزن. واسه همینه که من بارها براتون گفتم آقای خامنه ای از بعد از فتنه 88 در نگاه من، اگر تا قبل از اون پله پله بالاتر می رفت و بالاتر می رفت، از بعد از فتنه 88 سوار آسانسور شد و رفت بالا. مقامش و عظمتش در نگاه من. آقای خامنه ای می تونست خیلی خودش رو برای جمعی از مردمی که رسانه دستشونه محبوب کنه، میتونست خودش رو محبوب کنه، میتونست بگه من حق دارم بنا به حکم حکومتی با توجه به اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته عده‌ای از مردم قانع نشده اند، اصلا انتخابات از اول بگذاریم، از اینکه موسوی گفته بود انتخابات از اول هم اینو با همه گفتن ظاهرا، انتخابات از اول هم بخواد باشه بازم اگه احمدی نژاد رأی بیاره من قبول نمی‌کنم. حالا از ایناشم بگذاریم، بعدم یه پیشنهاد خیلی سخاوتمندانه داده بود، گفت تو انتخابات دوباره برگزار بشه این دفعه نه من کاندیدا باشم نه فلانی نه احمدی نژاد، به کی دیگر مردم انتخاب. معلوم نیست اصلا خودشو کجا فکر کرده نشسته که از اینجور پیشنهادها میده. من اگر افرادی کاملا معتمد و به صورت متواتر این خاطراتو در طول این چند سال نقل نکرده بودن، من از تکرارش واقعا اجتناب میکردم، کما اینکه اوایل هم واقعا خیلی به این چیزا اهمیتی نمیدادم، منطق اصلی خودم رو داشتم، یادتون میاد شما. ولی طرف میگه که باش 100 تا سقر کبرا آوردیم که بابا تقلب نشده. آخرش گفت میدونی حرف من چیه، اگه تمام این 13 میلیونی که من رأی دادن بیان بگن تقلب نشده، من بازم میگم تقلب شده. تمام به تواتر اینو از اون نقل کردن. چی کار باید بکنه یک رهبری؟ آقای خامنه ای میتونست همه چیزو به صلح و صفا ظاهرن تمام کنه، میتونست برای کسانی که ظاهرن خیلی هم رسانه دستشونه گروغمیشی بیاد و خلاصه کف و هورایی برای خودش دست و پا کنه، ولی حرفش همونی بود که در جلسه خصوصی با کاندیداها به زبون آورد. همه شما میدونید، همه شما میدونید، وقتی آقای آخوندی نماینده موسوی بلند میشه میگه که آقا ما میدونیم این حرفیه که همه نقل کردن، تمام کسان جلسه کاندیداها بودن به آقای خامنه‌ای نقل کردن، که نماینده موسوی گفت آقا ما میدونیم اگر تمام صندوق‌هام بازشماری بشه بازم نتیجه همینه، ولی این آقا این یارو این طرف این نباید رئیس جمهور بشه. بعد آقای خامنه‌ای میگه صبر کن، صبر کن آقای فلان، بذار من یه جمله بگم. اینو ظاهرا خطاب به زنگنه هم میگه، میگه بذار یه چیزی بهتون بگم، یه خاطره براتون بگم. سال 76 که آقای خاتمی انتخاب شد، بعضیا ناراحت شده بودن و همین صحبت رو کردن، اومدن پیش من که مثلا تصمیمی بگیر یا انتخابات رو چیکار کن. من چنان جواب تندی بهشون دادم که هنوز بعضی از اینا از من دلخورن. چنان تو دهنشون زدم وقتی اومدن سال 76 چنین حرفی زدن، هنوز بعضی از اینا که ظاهرا خیلی هم طرفدار منن از من دلخورن، از این جواب تندی که من بهشون دادم. بالا برید پایین بیاید، من تو دهن 40 میلیون آدم که اومدن پای صندوق رأی دادن نمیزنم، انتخابات رو ابطال نمی کنم، و شما هم مسئول این نیستی که بگید چه کسی حق داره کاندیدا بشه چه کسی حق نداره کاندیدا بشه. خوب یا بد کاندیدا شده مردم بهش رأی دادن، تموم شد. اگه درباره صندوق‌ها کسی حرف زده بریم بشماریم. و با این کار خودش درست به عنوان یک رهبر همون کاریو کرد که به نظر من در جمله آخر او خطبه معروفش به زبون آورد، که ای صاحب ما، ای مولای ما، من یک جان ناقابل دارم به یک آبروی ناقابل تر، حالا قریب به این مضمون، اینو در دست خودم گرفتم، تو از ما بپذیر این جان ما رو، این بدن ناقص من رو و این آبروی ناچیز من رو، من همه اینو در راه تو دادم. ولی برگردیم از خودمون سوال کنیم، او باید چی کار میکرد؟ رهبر باید چی کار میکرد؟ خیلی خوب، در این میان اتفاقات بدی رخ داده. خب بله، شما موقعیت هارون در نظر بگیرید، فتنه اینه. هارون میگه هر کاری من میکردم بدتر میشد، ولی هارون میدانست که موسی برمیگرده. این خیلی نکته مهمیه در محاسبات هارون. شاید اگر قرار بود موسی بر نگرده یک، و شاید اگر هارون این مطمئن نبود که اگر موسی برگرده اینا قبول میکنن، شاید واقعا تصمیم دیگری میگرفت، موقعیت دیگری میشد اون موقع. شما هر رهبری رو در موقعیت خودش دربارش قضاوت کنید، چی کار باید میکرد؟ هر کاری میکردن بدتر میشد. پیغمبر خدا که هارونه در موقعیتی قرار میگیره که هر کاری بکنه بدتر میشه. بنابراین کاملا قابل پیشبینیه که بر اساس تصمیماتی که آقای خامنه ای گرفته اتفاقات بدی هم افتاده باشه. قرآن داره بر ما پیشبینی میکنه اتفاقات بدی هم افتاده باشه. ولی او چی کار باید میکرد؟ باید انتخابات رو ابطال میکرد؟ فقط به خاطر اینکه اینها پشتشون به بی بی سی و وی او ای گرمه و روزنامه دارن و تو شهرهای بزرگ داد میزنن، فقط به این دلیل؟ اون وقت میشد بهش گفت که تو یک رهبر عادلی؟ بابا مردم رأی دادن، مردم بیچاره رأی دادن، مردم فقیر رأی دادن، مردم اقصانقاط ایران رأی دادن، البته مردمی که در سفارتخانه های ایران افتخار دادن تاج سر ما آمدن رأی دادن، رأیشون با اون رأی بقیه مردم متفاوت بود. خیلی خوب، همه رأی دادن، رأی عموم مردم با رأی اونایی که رفتن تو سفارتخانه ها صف کشیدن و رأی دادن متفاوت بود. آقای خامنه‌ای باید چی کار بکرد؟ این تمام مسئله است. او احساس کرد حق نداره انتخابات رو باطل کنه و دید در مقابل پایش راهی جز راهی که اینها ما دیدیم قرار ندادن. من یه جمله‌ای به شما بگم و حرفمو تموم کنم. آقای خامنه‌ای به نظر من تمام تلاشش رو کرد که حد اکثر مدارا رو با مردم، با آدم‌هایی که دچار سوء تفاهم شده بودن انجام بده. شاهدش میدونید چیه؟ من الان به شما میگم. این حرف رو برای اولین بار با این صراحت دارم میزنم، ولی میزنم. خوب گوش کنید. در این فتنه عده‌ای کشته شدن. بنا به آمار نزدیک به 37 نفر از دو طرف کشته شدن، که از این 37 نفر حدود 20 نفر فقط از نیروی انتظامی بودن. حالا میگم اگر من این موضوع رو خودم از نپرسیده بودم از آقای دکتر اژه‌ای، اینجا به زبون نمی آوردم، قبلا هم گفتم. من با آقای دکتر اژه‌ای که در واقع علیرضا بهشتی میشه دایی بچهای دکتر اژه‌ای دیگه، پسر مرحوم بهشتی، گفتم که آقای دکتر این راسته که اینا پروژه 72 کشته سازی داشتن تو سایتشون بیارن؟ خندید آقای اژه‌ای، گفت من ازش پرسیدم، گفتم این قضیه چی بوده؟ گفت من چه میدونم، ما یه سایتی داشتیم، هر کی برای ما ایمیل زد ما گذاشتیم تو سایت. من نگاه کردم با اجایی، گفتم با دکتر این کار جرم نیست به نظر شما که هر کی بر ما ایمیل زد که فلانی کشته شده خودشون توی سایت، این کار بدترین جرم نیست؟ اونم گفت بله. همین آقای دکتر رجایی به من گفت، همین دفعه پیش که بهش ملاقات کردم، گفت من ایستاده با آقای خامنه‌ای تو اون قضایا نزدیک به نیم ساعت یک ساعت ایستاده با هم صحبت کردیم همون روزای اول فتنه، و آقای خامنه‌ای منو قانع کرد، من دیدم راست میگه، عین جمله‌اش بود. من گفت با من حرف زد، من قانع کردید راست میگه. اینی که دارم براتون میگم خود آقای سفار هلندی برای من تعریف کرده، من اون رو راستگو میدونم و دلیلی هم نداره ولی برای هم چیزی رو به من بیاد دروغ بگه. وقتی فیلم های مربوط به مهدی هاشمی رو که با شلیک تیر هوایی مردم رو تهییج میکنه که به نیروی انتظامی حمله کنید و غارت کنید رو به باباش نشون دادن، اصلا تکون خورده و دعوای مفصلی با بچه هاش کرده، حتی با فائزشون. این حرف راسته بر حسب شنیده های من که فائزه گفته من رفته بودم ساندویچ بخورم. من شنیدم که آقای رفسنجانی، و این شنیده قدرتمندی، اگرچه شما میخواد بهش اعتنا نکنید نکنید، بچه هاش ردیف کرده و کتکشون زده، حتی سیلی زده که مگر من نگفته بودم بعد از خطبه های آقای خامنه‌ای دیگه نرید تو خیابون، و اینها تصمیم دارن که محکم بایستند. اون وقت اون در جواب گویا با چشم گریون گفته من نرفته بودم، من رفته بودم خرید، بعد رفته بودم غذا بخورم، اون وقت شلوغ بود. بله، بعد وقت من اومدم مصاحبه کردم تو اون شلوغی لابد، چون بعد مصاحبهشو برای باباش پخش کردم، همون مصاحبه‌ای که تو فیلم قلاده های تلام گوشه هایشو میشنوید ولی همشو نمیشنوید. تو مصاحبه میگه این که اصلا رهبر نبوده، تا وقتی بابام بود که این هیچ کاره بود، دوران خاتمی هم که هیچ کاره بود، عین تعابیرشه. من شنیدم، خودم به گوش خودم شنیدم این تعابیر رو با صدای خودش. بنابرای نقلی که آقای سفار هلندی برای من گفته، روزی که مهدی هاشمی رو با شلیک تیر هوایی، چون اینا مجوز دارن برای داشتن اسلحه، این که مطلبی نیست، اینا باید از خودشون دفاع کنن، مجوز دارن، این مسئله ای نیست تا اینجاش، ولی وقتی که فیلماشو نشون دادن که این با شلیک تیر هوایی تهیج میکنه مردم رو به سمت حمله به نیروی انتظامی، استعلام میکنه ما چه بکنیم، دستور میاد که هیچ کاری نکنید، فقط خانواده هاشمی رو جدا کنید از دیگران. و میدونی که دو سه بار هم اینا رو دستگیر کردن، بردن تحویل دادن به باباشون که اینا رو داشتن میکشتن. ما میدونیم این برنامه هاشه که اینا رو میخواستن ترور کنن و کافی بود یکی از اینا کشته بشه تا اصلا صورت مسئله یه جور دیگه بشه. من روزی که از نماز جمعه آخر آقای رفسنجانی برمیگشتم، برای اولین بار تو عمرم، دست زن و بچه‌مو گرفتم و از کوچه های خلوت از نماز جمعه عبور کردم، چون هر لحظه احتمال می‌دادم یک بمب اینجا منفجر بشه تو اون فضای خطرناک. برای اولین بار تو عمرم دست زن و بچه‌مو گرفتم، نه از ترس اینکه این بچه داره میگه مرگ بر چین، ترس این که الان یه بمب منفجر بشه کی میخواد جمعش کنه این وضعیت رو. ظاهرن نیروی انتظامی تصمیم میگیره که دستور میاد براش که هیچ کاری نکنید، فقط بچه های رفسنجانی رو جدا کنید از جمعیت و ببریدشون بیرون از محرکه. بیشترین آمار کشتگان نیروی انتظامی در یک واقعه در همون روز اتفاق افتاده، گویا 3 یا 4 یا 5 نفر یا همچین تعدادی از نیروی انتظامی روز کشته میشن، فقط برای اینکه کسی کشته نشه و اینها رو سالم ببرن از معرکه بیرون. من نمیدونم این حرفا راسته یا دروغه، بذارید دادگاهش تشکیل بشه ببینیم که چی راسته چی دروغه، ولی یه چیزی رو ما هممون میدونیم که شرایط فتنه اینه. رهبر چی کار باید بکنه؟ هر کاری بکنه یه وضعیتی رخ میده و یه عده راضی میشن یه عده ناراضی. من هنوز گفتم درسته که رأی دادن آقای خاتمی و ظاهراً خیلی از آقایون موسوم به اصلاح طلب بنیان اتفاق و اتحاد رو میان اونها که اصلا بنیانی هم نبود، ما از روز اول میدیدیم که تحت و تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، این که از روز روشن روشنتر بود که تو فکر میکنه اینا با هم متحدن، اینا قلوبشون از هم جداست. ولی بارها گفتم و باز هم میگم، من هرگز نمیتوانم آقای خاتمی رو ببخشم، رفسنجانی رو هم نمیتونم ببخشم، مگر اینکه بیاد بگه غلط کردم که تو روز اول این جمله رو نیم جمله رو نگفتم، که به هر حال رهبری فصل خطاب ماست. هاشمی بعدها این جمله رو 10 بار سعی کرد بگه، حالا یه بار به نعل یه بار به میخ، ولی من به خاطر همین جمله ازش گذشتم. خب گفتی که گفت رهبری فصل خطابه، حالا میخواد بگه من با رهبری اختلاف نظر دارم، خب بگه، این که جرم نیست. ولی همین که گفت فصل خطابه، باش من ازش میپذیرم، اما از مرد باهوشی مثل او نمیپذیرم که این جمله رو در اون خطبه معروفش نمیگفت. من شاهدم، شما هم شاهدید، اگر این نیم جمله رو فقط هاشمی در اون خطبه میگفت، اصلا صورت مسئله عوض میشد و هرگز نگفت. همین که به هر حال رهبری برای ما فصل الخطابه، یعنی هر چی آقای خامنه‌ای بگه آخرش قبول نگفت. خاتمی اومده رأی داده، برای من ارزش زیادی نداره، خب خوشحالم، ولی باید بگه چرا اون روزای اول و حتی تا الانشم نگفت که با تمام اختلاف نظری که ممکنه داشته باشیم رهبری برای ما فصل خطابه. چرا نگفت؟ اگر این جمله رو میگفت دیگه اصلا لازمی هم نبود که اصلا فکر کنیم به اینکه خاتمی رأی میده یا نمیده. ما از همون موقع میتونستیم مطمئن باشیم که خاتمی رأی خواهد داد، چون رهبری براش فصل خطابه و رهبری میگه برید رأی بدید. لزومی هم نبود که بره گوشه دماوند رأی بده، لزومی هم نبود کسی بره پیداش کنه که این داره رأی میده، ما مطمئن بودیم این رأی میده، ولی کارو نکرد. این فتنه است، فتنه ای که بدنشو ما میبینیم چه طرز فکری داره تشکیل میده. فتنه ای که رهبران گفتاری و نوشتاریش تماماً میشه گفت، تقریباً میشه گفت تماماً از درون اون چیزی در اومدن که در تاریخ کشور ما معروف به مطبوعات دوم خردادی. منم توضیح دادم بارها براتون، تماماً از این خانوما و آقایون بی حجاب و با حجاب بی بی سی فارسی بگیری، تقریباً همشون روزنامه نویسای روزنامه های واقعا اسمش هم من نمیدونم چی بگم، اسم چی بگم، بگم اصلاح طلب چرنده، این اسم بگم دوم خردادی بازم چرنده. دوم خرداد برگ زرینی بود در تاریخ این انقلاب، برگ زرینش به این بود که آقای خامنه‌ای فرزن ما تصور کنیم که او نظر دیگری داشت و حتی سعی کرد به مردمش نظر دیگری رو بگه، ولی مردم رأی دیگری دادن، او پذیرفت مردمش رو. این یک برگ زرین تاریخ انقلابه، با همون اهرم‌های قانونی، با همون نظامی که آقای خمینی بنا کرده بود. خیلی خوب، مردم حتی متفاوت با نظر من رأی میدن، هر چی مردم بخوان، و به تعبیر خودش چنان تو دهن کسانی زد که می‌خواستن از ساختارها عبور کنن که هنوز دلخورن ازش، اینقدر به مردمش اهمیت میده. این برگ زرینه. من شرم میکنم که به یه همچین روزنامه‌هایی بگم دوم خردادی، بگم چپ، اینا که از راستای آمریکایی هم راست‌ترن. چه اسمی بذارم روی اینا؟ شما اسمشو بذارید، ولی ما میدونیم که اینها از کجا در اومده است، از کدوم در کدوم روزنامه‌ها اینا گویندگی و نویسندگی یاد گرفتن. آقای عبدی بیاد 10 تا رساله بنویسه که اصلا من خودم جنبش سبز نبودم، هر کیم جمعی سبز بوده خیلی احمق بوده، مشکلی رو حل میکنه. عبدی بره روزنامه سلامش رو بخونه. البته ما توبه رو میپذیریم، ولی چیزی که نگفتم رو الان میخوام بگم، اینو گوش کنید. به هر حال در این حادثه عده‌ای کشته شدن به این وضعیتی که ما همه میدونیم، خیلی خوب و ما متاسفیم، اما یادمون نره تقریبا نه حالا تحقیقا تقریبا پرونده زندگی هر کی از کشته های اون برای شما نگاه میکنید شرمتون بیاد، حتی باهاش بگید که من باهاش دوستی داشتم. بی بی سی وقتی از ندا آقا سلطان مستند میسازه، دیگه زیباترین قسمتش که خیلی قشنگه رقص آخر ندا آقا سلطانه که رقصیده. خیلی های دیگه شما، من حالا به همه نمیخوام این حکم راجع به همه تصریح بدم، نمیخوام راجع به سهراب روح الامینی هم همین حرف رو بزنم یا اون یکی یا اون یکی، ولی عموماً اما یه حرف من حالا این قسمتش نیست، حرف من این قسمت ماجراست، اینی که الان دارم میگم. شما در طول این 4 سال نگاه کنید اون مقداری که واقعا دست دستگاه تبلیغی حکومت جمهوری اسلامی بوده، اون مقداری که آقای خامنه‌ای میتونست اعمال قدرت بکنه، حتی نکوشیدند مقایسه‌ای بین کشتگان خودشون و کشتگان دیگه بکنن. اینو خوب دقت کنید، مراسم کشتگان بسیجی در این ماجرا با آرامی و بدون تبلیغات انجام میشه. در تمام این 4 سال اینجور بوده. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ به نظر شما یعنی چی؟ اون بسیجی که در این ماجرا کشته شده با اون کسی که اومده تو خیابون به خاطر اینکه رقص روزی در این دنیا آزاد بشه، اینه که حرفای خودشون حرفای من که نیست، در این دنیا که آزاد هست، در تهران آزاد بشه که اونم هست، من نمیدونم دارم چی میخوان اصلا. ولی حالا این دوتا با هم مساوی هن. یاد جمله از فیلم زیبای مصطفی عقاد افتادم. خب من خیلی از جملات این فیلمو حفظم، هم شما هم حفظید، بعد از 70 بار دیدن یه چیزی خب حفظ میشید دیگه. ابو سفیان بعد از جنگ احد آمد گفت ای محمد، یک روز در مقابل یک روز، روز احد در مقابل روز بدر، کشته های ما در مقابل کشته های شما. که بعد زید ظاهرا از طرف پیامبر فریاد زد از بالای کوه که کشته های ما در بهشت هستند و کشته های شما در آتش جهنم. کشته با کشته مساوی نیست، که این حرفو زده که کشته با کشته مساویه. کشته ای که هدفش سیانت از رهبری دینی بوده با کشته ای که هدفش حالا به تعبیر خودش آزادی های مدنی بوده مثلا، اینا با هم مساوی نیستن. اما نگاه کنید به شما، نگاه نکنید حالا توی سایتی یه کسی هم یه حرفی میزنه، اون مقداری که به دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برمیگرده، اینا کشتگان خودشون رو هم حتی با آرامش براشون مراسم میگذارن. چرا؟ برای اینکه آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت وحدت ملی رو تا اونجایی که میتونه خدشه‌دار نکنه. تصمیم گرفت که به کشته هایی که در اون طرف میدان بودن اهانتی نشه. این کم تصمیمه؟ این کم تصمیمه؟ او تمام تلاشش رو به اعتقاد من کرد، حالا چقدر توفیق یافت من نمیدونم، چقدر توفیق یافت، همون قدری که هارون احتمالاً توفیق یافت مثلا عرض میکنم، انتظار داریم چقدر توفیق یافته باشه. ولی او تمام تلاشش رو کرده به اعتقاد من که وحدت رو از دست نبره، تفرقه رو بیشتر نکنه، پیچیدگی ها رو بیشتر نکنه، فقط روی یک مسئله ایستاد. آقا تقلب نشده و من تو دهن این 40 میلیون آدم نمیزنم. اینا رأی دادن، یکی انتخاب شده، خوب یا بد تموم این بازی و برنده همه 40 میلیونن، نه 30 میلیونشون، نه 25 میلیونشون، همه 40 میلیون. چرا عید ملت رو تبدیل به عزا میکنید؟ و این همون حرفه آقای خامنه‌ای روز اول از موسوی خواست که آقای موسوی نگو مردم نتیجه رو قبول ندارن، آقای رفسنجانی نگو مردم نتیجه رو قبول ندارن، مردم به دهن من و تو نگاه میکنن، تو بگو تمام، تموم میشه، تو بگو نا تمام، تموم نمیشه. مغالطه ای از این وحشیانه تر من در این 4 سال ندیدم که بزرگانی مثل آقای رفسنجانی یا مثل موسوی بیان بگن، بیان پشت سر مردم قایم بشن. و این نیم جمله رو نگن که آقا رهبری و قانون فصل خطابه. حالا من به قانونش هم زیاد کاری ندارم، رهبری برای ما فصل خطابه. و بعد به مردمی که به دهن اونا نگاه میکنن هیچی نگن و فقط اونها رو با عملشون تحریض کنن به سوی خیابان. و شما دیدید که نهادهای آمریکایی چجوری قضاوت کردن، که طرفداران موسوی وضعیت بسیار کامپلکسی داشتن، وضعیت فوق‌العاده مقشوشی داشتن. کامپلکس جمع مقشوشه. اولش اینا پذیرفتن بنا به نظرسنجی‌های ما، اکثر قاطعشون پذیرفتن، بعد گفتن نه، بعد دوباره پذیرفتن، بعد دوباره گفتن نه، بعد دوباره پذیرفتن. نظرسنجی‌های آمریکایی نشون میده. نه خوندم براتون از رو یا نه. رهبری چی کار میتونست بکنه در این فتنه؟ چی کار میتونست بکنه؟ اینه که به شما عرض میکنم آقای خامنه‌ای سوار آسانسور شد در نگاه من و بالا رفت. پیش از این پله پله این مراتب رو طی میکرد. به خاطر دفاع از رأی مردم بیرسانه کشورش، به خاطر دفاع از قانون که یعنی دفاع از دموکراسی. عرضم تمام. اجازه بدید یک روایتی براتون بخونم و درس رو تمام کنم. در همون مجلس دوم امالی مفید که براتون خوندم از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود من صام من رجب یوما واحدا من اوله او وسطه او آخره. این هم جواب اوناییه که میگن که این که در باید اومده که یک روز از روزه بگیره کیش باشه. امام خیال همه راحت کرده، گفت به اولش باشه، وسطش باشه، آخرش باشه، مهم نیست. من صام یوما واحدا من رجب اوجب الله له الجنه و جعله معنا فی درجتنا یوم القیامه. خدا او رو در بهشت قرار میده و روز قیامت او رو هم کنار ما و در ردیف ما قرار میده. و من صام یومین من رجب قیل له استأنف العمل فقط غفر لك ما مضى. و کسی که دو روز از رجب روزه بگیره بهش گفته میشه از اول زندگی رو شروع کن، هر خطایی در گذشته داشتی برای تو آمرزیده شد. و من صام ثلاثه ایام من رجب قیل له قد غفر لك ما مضى و ما بقی، آمرزیده شد برای تو آنچه کردی و آنچه خواهی کرد. فشفع لمن شئت من مذنبی اخوانک و اهل معرفتک، پس شفاعت کن برای گناهکاران از دوستانت و برادرانت، از آشنایان و برادرانت. و من صام سبعه ایام من رجب، و کسی که هفت روز از رجب روزه بگیره اقلقت عنه ابواب النیران السبعه، درهای هفتگانه جهنم به روی او قفل میشه. و من صام ثمانیه ایام من رجب فتحت له ابواب الجنه الثمانیه فيدخلها من ايها شاء، و کسی که 8 روز از رجب رو روزه بگیره درهای 8 گانه بهشت به روی او باز میشه و به او گفته میشه از هر دری که میخوای وارد شو. من همیشه این روایات رو که میبینم دو نکته نظرم رو جلب میکنه. نکته اول این که شما دیگه باهوشتر و واکسینتر و داناتر از اونی هستید که از خوندن این روایت به این جمله برسید که خب پس من 4 روز از رجب روزه میگیرم بعد میرم میخارگی. من قبلا توضیح دادم که این حرف چقدر، این شبهه چقدر باطل و کودکانه است. اما جمله دومی که همیشه تکرار کردم تو این 2-3 دقیقه میخوام تکرار کنم براتون. من همیشه گفتم و بار دیگه هم میگم این جمله بچه ها، این جمله یعنی این روایات به نظر من یک تسته. همیشه گفتم میدونم تکراریه، ولی به خاطر دل خودم میگم این جملات یک تسته.